ساعت در ایران 8 شب است و شما صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نشست کارشناسی نمایندگان ایران و غرب در مذاکرات هسته‌ای وین آغاز شد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی می گوید سود ایران از قرارداد سوآپ گازی 5% است. و 8 تشکل کارگری و صنفی سرکوب کشاورزان و مردم معترض در اصفهان را محکوم کردند. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 9 آذر 1400 همزمان با 30 نوامبر 2021 میلادی از پراگ اخیراً برفی و طوفانی با شما خواهم بود در بخش خبری 15 دقیقه پیش رو با اخبار، گفتگوها و گزارش‌ها. گزارش‌ها از وین، پایتخت اتریش، در روز سه‌شنبه امروز از شروع نشست‌های کارشناسی با حضور هیئت‌های ایرانی و قدرت‌های غربی بر سر احیای توافق برجام خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کارگروه لغو تحریم‌ها با حضور تیم کارشناسان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام از صبح روز سه‌شنبه در هتل کوبرگ وین آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه کارگروه هسته‌ای با حضور معاونان وزرای خارجه تشکیل شود. انتظار می‌رود هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات وین ظرف چند روز آینده به ایران بازگردد و پس از مشورت‌های لازم دوباره عازم وین شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی میگوید سود ایران از قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 5% است. حمیدرضا صالحی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت ایران از سوآپ سالانه 2 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان 100 میلیون متر مکعب گاز دریافت خواهد کرد. قرارداد سه جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران در اوایل آذر ماه امضا شد. همان زمان رسانه‌های نزدیک به سپاه و دولت همچنین برخی نمایندگان مجلس مدعی شدند که بن‌بست گازی ایران شکسته شده است. عباس موسوی سفیر ایران در باکو نیز اعلام کرد حق ترانزیت ایران برداشت گاز از همین محل به اندازه مصرف 5 استان است. مصرف روزانه گاز 5 استان شمال و شمال شرق ایران روزانه بیش از 100 میلیون متر مکعب است و بنابراین حق ترانزیت ایران از قرارداد سوآپ گاز تنها تامین کننده یک روز مصرف این استان ها خواهد بود. 8 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترک آنچه سرکوب کشاورزان و مردم معترض اصفهان نامیدند را محکوم کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان شدند. امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از مدیریت آبی نادرست جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته نوشتند نتیجه این سیاست‌ها اختصاص غیر اصولی و غیر کارشناسی آب زاینده رود به مصارف صنعتی و مناطق دیگر، عدم اختصاص حقابه و تخریب محیط زیست بوده است. این تشکل‌ها با اشاره به اعتراض کشاورزان و مردم به این وضعیت افزودند آنها در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند که جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح گرم و گاز اشکاور این تجمع را سرکوب کرد. در این بیانیه تاکید شد که ایجاد شرایط مساعد برای کار و زندگی کشاورزان، کارگران و مردم با تغییرات بنیادی جامعه امکان پذیر می شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران این بیانیه را امضا کردند. و اعتصاب صدها کارگر ایران خودروی تبریز روز سه‌شنبه در پی وعده مسئولان برای پیگیری مطالبات صنفی آنها پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب کارگران ایران خودروی تبریز هفته قبل آغاز شده بود. کارگران خواستار تشکیل شورای اسلامی کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوق هستند. آنها اشاره می‌کنند که دستمزد و مزایایشان کمتر از کارگران ایران خودروی تهران است. به نوشته ایلنا، رایزنی برای حل مشکل کارگران کارخانه ایران خودروی تبریز انجام شده و قرار است طبق طبقه بندی مشاغل به زودی اجرا شود. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار انجام شده است. ایلنا اشاره کرد سایر مطالبات صنفی کارگران نیز در دست بررسی است. کارگران ایران خودروی تبریز 15 آبان و 2 آذر سال جاری نیز اعتصاب کرده بودند. خب نخستین گفتگوی این نوبت خبری، احتمالاً در خبرها شنیدید که انتخابات پارلمان عراق برگزار شده و نتایج اون هم تا اینجا اعلام شده و اعتراض‌ها و واکنش‌ها و حواشی رو به همراه داشته. همکارم ایلیا جزایری نیا در کنار بنده است در استودیو. از تو تشکر میکنم ایلیا، اخبار و جزئیات مربوط به نتایج انتخابات و حوالی و حواشیش رو به اطلاع شنوندگان ما برسون.
بله امیر، البته این نتایج نهایی هست که اعلام شد. دستگاه قضایی تایید کرد این نتایج رو، نتایجی که نتایج اولیه بود که قبلا هم توی گفتی اعتراضاتی به دنبال داشت، اما بر پای نتایج نهایی که اعلام شد تغییری در ترکیب پارلمان ایجاد نمیشه. فقط 5 کرسی در نتیجه شکایت ها جابجا شدن در سراسر استان که تغییری در نقشه کلی پارلمان ایجاد نمی کنند. جریان صدر به رهبری مقتدی صدر همچنان در صدر هست، 73 کرسی رو از آن خودش کرده. با بعد از اون ائتلاف سنی هست، ائتلاف که ریاستش رو رئیس کنونی پارلمان عراق محمد الحلبوسی بر عهده داره. التقدم هست اسم ائتلافش که با 37 کرسی در رتبه دوم هست. اما گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی اگر ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق رو هم نزدیک به جمهوری اسلامی حساب کنیم، 33 کرسی رو از آن خودش کرده. فقط 8 شعبی، گروه های نزدیک به 8 شعبی در مجموع 17 کرسی برای ائتلاف فتح هست و 4 کرسی برای ائتلاف دیگه که ریاستش رو دبیر کل هیئت 8 شعبی آقای فرهاد فیاض بر عهده داره. و اینها نشون میده گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی بیش از 80% کرسی هاشون رو از دست دادن در دوره کنونی پارلمان عراق که قرار است به زودی تشکیل جلسه بده.
پس آنچه که اشاره کردی که تغییر خیلی نکرد به نسبت نتایج اولیه اعلام شده بود، نه نسبت به پارلمان قبلی، میخوام از اون اعتراض ها و حواشی که پیش آمد هم توصیفی برامون بگی.
بله امیر، بعد از که نتایج اولیه اعلام شد، گروه نزدیکان به شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران 8 شعبی تظاهرات و تحصن‌هایی رو شروع کردن در ورودی منطقه سبز بغداد. این تحصن‌ها ادامه داره تا همچنان حضور دارن، چادرهاشون رو برپا کردن، گاهی هم به خشونت کشیده شد. 2 نفر از اونها هم در خشونت‌ها که درگیر کمان ایران هم داشتن کشته شدن. مثلا این هست که 2 تا از این گروه‌ها به طور قانونی رفتن دستگاه قضایی شکایت کردن علیه و خواستار تغییر نتایج شدن که اینها الان جواب نداده، یعنی دستگاه قضایی نپذیرفته این شکایت‌ها رو و اونها رو که متهم می‌کردن کمیسیون انتخابات رو به تقلب در انتخابات، اینها رد کرده. البته تهدیدهایی هم کردن که اگر نتیجه انتخابات رو تغییر نکنه از روند سیاسی خارج میشن و ممکن هست دست به خشونت بزنن. بر همین این نگرانی وجود داره که عراق درگیر و گرفتار خشونت‌های بعد از انتخابات بشه.
و جهتگیری برای تشکیل دولت چه خواهد بود با این نتایج در پارلمان؟
تلاش های هم داره صورت میگیره از طرف همین گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی که بشنن مذاکره کنن با یک سری کسانی که به پارلمان راه یافتن، از جمله 43 نامزدی که به پارلمان رفتن. اونها مستقل هستن، وابسته به هیچ گروهی نیستن. گروه هایی که 2 یا 3 نماینده دارن، 16 حزب فقط 1 نماینده دارن، میخوان با اینها مذاکره کنن، شاید بتونه که اکثر به اکثریتی برسن که دولت رو تشکیل بدن. اما مسئله این هست در طرف مقابل به خصوص مقتدی صدر به این باور هست که باید دولت اکثریت تشکیل بشه و خودش رو الان اکثریت میدونه و با ائتلاف با بعضی از گروه ها میتونه این دولت رو تشکیل بده. اما بارها تاکید کرده که اگر نتونه این کار بکنه وارد هیچ دولتی نمیشه و به صورت اپوزیسیون حضور پیدا خواهد کرد. امیر، به نظر میرسه راه سختی هست تا تشکیل دولت آینده عراق.
بسیار ممنونم از همکارم ایلیا جزایری نیا که آخرین نتایج و حوالی و حواشی انتخابات پارلمان عراق و چشم‌انداز آینده دولت بعدی این کشور رو برامون تحلیل کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با اعلام ساعت 8:10 شب به وقت تهران و عذرخواهی از شما و همکارم ایلیا جزایری که نمیدونم چرا اسمش رو به اشتباه جزایری نیا اعلام کردم، مقدمه گزارش بعدی این است که وبسایت خبری اکسیوز روز دوشنبه دیروز به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش کرد جمهوری اسلامی در حال انجام اقداماتی با هدف آماده شدن برای غنی‌سازی اورانیوم 60% مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای است. به گفته منابع، اطلاعات مربوط به این خبر را اسرائیل در دو هفته اخیر در اختیار ایالات متحده و چند متحد اروپایی خود گذاشته. این گزارش همزمان با نخستین روز مذاکرات احیای برجام در وین که در خبرها آمد منتشر شد. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده بشنویم.
ایران و دیگر کشورهای باقی مانده در برجام روز دوشنبه 8 آذر بار دیگر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را در وین از سر گرفتند. ایران با نیت لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا و دیگر کشورها هم با هدف مهار برنامه هسته‌ای ایران از طریق احیای برجام. همزمان با این گفتگوها، به گفته یکی از منابع آمریکایی، اطلاعاتی که اسرائیل با دولت جو بایدن به اشتراک گذاشته حاکی از آن است که اقدامات مقدماتی ایران این امکان را فراهم می‌آورد که طی چند هفته به غنی‌سازی 90% برسد. این منبع به وبسایت اکسیوس گفته است که تحلیلگران اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که ایران می‌تواند به زودی این گام چشمگیر را در تلاش برای به دست آوردن اهرم فشار در مذاکرات وین بردارد. به گفته این منبع آمریکایی، اسرائیل همچنین معتقد است این اتفاق میتواند تهران را به افزایش بیشتر حملات علیه نیروها و منافع آمریکا در منطقه از طریق نیروهای خود در یمن، سوریه و عراق سوق دهد. در واکنش به این گزارش اکسیوس، وزارت خارجه آمریکا افزایش احتمالی سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را تحریک‌آمیز و غیرسازنده خوانده است. از جمله جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت این اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای برای ایران در هیچ مذاکراتی اهرمی فراهم نمی‌کند. وبسایت اکسیوس اضافه کرده با اینکه غنی‌سازی به تنهایی منجر به تولید بمب اتمی نمی‌شود، اما بر اساس تخمین‌های منابع اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل، ایران بین 1 تا 2 سال آینده قادر به تولید سلاح هسته‌ای خواهد بود. ایران در حال حاضر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا 60% است که همین میزان نیز بسیار فراتر از سطوح مجاز در توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. در حالی که ایران بارها ادعا کرده تنها به دنبال استفاده صلح‌آمیز از افزایش توان هسته‌ای خود است، وبسایت اکسیوس یادآوری کرده است که هیچ استفاده غیرنظامی برای اورانیوم غنی شده 90% وجود ندارد. مقامات اسرائیلی همتایان آمریکایی و اروپایی خود را تحت فشار قرار دادند تا در وین موضع سختی مقابل ایران اتخاذ کند. در همین زمینه یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، در دیدار با لیز تراس، همتای بریتانیایی خود، مدعی شده است اطلاعات غیرقابل انکاری در مورد قصد ایران برای ادامه مخفیانه برنامه هسته‌ای همزمان با مذاکرات وین وجود دارد. روز 4 آذر نیز بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی دخیل در برجام، در بیانیه مشترک اعلام کردند که ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی 20% و 60% ندارد. علاوه بر اینها، فریدون عباسی، نماینده کازرون، در مجلس روز 6 آذر به روزنامه ایران گفت محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، برخلاف فتوای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای سیستم ایجاد کرده بود. روز 7 آذر نشریه پولیتیکو و شبکه خبری CNN هر دو در مقاله‌های جداگانه در مورد احیای برجام به دلیل حجم اختلاف‌ها ابراز ناامیدی کردند. مذاکرات احیای برجام که روز دوشنبه 8 آذر در وین آغاز شده است، تا روز 10 آذر در 2 کارگروه تحریم‌ها و هسته‌ای ادامه خواهد یافت.
گزارش همکارمان رضا ولیزاده پایان بخش این نوبت خبری گزارشی ما بود. میتونید اخبار، اطلاعات و گزارش‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا، پیام و دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.